ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید طرحی را برای حل بحران قره‌باغ آماده کرده است. وزارت صنعت از ارسال مصالح ساختمانی به سوریه برای بازسازی این کشور خبر داد. و آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران رکوردی تازه ثبت کرد. بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آماده کردن طرحی در ارتباط با حل بحران قره‌باغ خبر داد و گفت که این طرح با مشورت دو طرف درگیر و همچنین دولت‌های منطقه و همسایگان پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرد، اما خواستار توقف درگیری نظامی اخیر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان شد. در روزهای اخیر بارها مناطق مرزی ایران شاهد اصابت ترکش‌های درگیری نظامی اخیر بوده است. معاون وزیر صنعت و معدن ایران میگوید که بازسازی کشورهایی همچون سوریه وظیفه شرعی است و مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی سوریه از سوی جمهوری اسلامی در حال ارسال است. حمید زادبوم که ریاست سازمان توسعه و تجارت ایران را بر عهده دارد، در این گفتگو که وبسایت شبکه العالم آن را روز دوشنبه منتشر کرده، همچنین گفت که ایران در حال حاضر فقط یک موافقت تجارت آزاد دارد و آن هم با سوریه است. کاهش و حذف تعرفه ها و دیگر محدودیت های معمول تجاری از ویژگی های اصلی یک موافقت تجارت آزاد است. آقای زادبون مهمترین کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش را مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صنایع فولاد، فلزات رنگی و غیر رنگی و مصالح ساختمانی اعلام کرد. و مقام های بهداشتی در ایران از پر شدن ظرفیت بیمارستان های شماری از شهرهای این کشور به دلیل افزایش مبتلا به کرونا خبر دادند. همچنین گزارش شده که وضعیت تهران در حال حاضر در حال خارج شدن از کنترل است و همزمان شمار جانباختگان ناشی از کرونا در شبانه روز اخیر به بالاترین رقم خود نسبت به تابستان امسال رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 235 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که بالاترین آمار رسمی از فوتی‌های جدید محسوب می‌شود. بدین ترتیب آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به بیش از 27000 نفر رسید. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. درود بر شما آقای دکتر عطاری. اول بفرمایید دلایل بالا رفتن به این سرعت شیوع کرونا در ایران در این مقطع زمانی چه مواردی میتونن باشند؟
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب به هر حال هر مسئله علمی قابل پیش بینی هست. اگر بخوایم مسئله الان رو ما بررسی بکنیم، باید برگردیم به دو یا سه دوره بیماری قبلی، در حدود مثلا دو دوره 14 روزه، یعنی بین یک ماه تا یک ماه و نیم قبل، زمانی که هشدارهای جدی برای این مسئله وجود داشت که اگر مواظبت نکنیم ما با این بحران مواجه خواهیم شد. در زمانی که متاسفانه بدون کنترل اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم بود، در زمانی که سفرهای تابستونی داشت انجام می شد و مردم به هشدارها توجه نمی کردن، بعد از اون در زمانی که بازگشایی مدارس رو به عنوان بمبی که می تونه این بیماری رو به خانواده ها بیاره گفته شد و هیچ کس توجه نکرد، و همه اینها به علاوه برگزاری یک مدار مراسم ورزشی که همراه این بود، همش منجر به این شد که ما الان با بحران مواجه هستیم که اصلا حتی کارشناسان هم همچین پیشبینی نمی کردن که اینقدر وضعیت وخیم و بحرانی باشه.
بله آقای دکتر عطاری، در این میان گفته شده که تهران وضعیتش از کنترل داره خارج میشه. میدونیم که دولت هم یک تعطیلی یک هفته‌ای برای پایتخت اعلام کرده و استان تهران. به نظر شما یا دست کم چه مدت زمانی نیاز هست که تهران بتونه به شرایط عادی یا دست کم بتونه کنترل نسبی این بیماری رو داشته باشه؟
خب با توجه به این که تهران هم مثل همه شهرهای دیگه تخت‌های اختصاص داده به کرونا محدود هست، در حال حاضر ما الان 5000 بیمار بستری با تشخیص قطعی کرونا در بیمارستان‌های تهران داریم. متاسفانه از همین تعداد حدود 12%، یعنی در حدود 600 نفر از اینها فوت خواهند کرد و سیستم درمان ما هم قادر نخواهد بود که جلو فوت اینها رو بگیره. با توجه به همه این شرایط، دولت باز هم تنها برای فشار گریز از فشار افکار عمومی اعلام تعطیلی یک هفته میکنه و این یک هفته اصلا کفایت نمیکنه، برای اینکه بیماری وقتی وارد بدن فرد میشه در حدود 14 روز همچنان امکان سرایت به این بقیه وجود داره و همین دلیل باید حداقل 2 یا 3 دوره 14 روزه ما هیچ در واقع تماسی با آلودگی نداشته باشیم، جامعه نداشته باشه تماس با آلودگی که بتونیم بیماری رو به سیر نزولی پیش ببریم. یعنی تعطیلی، کنترل و مراقبت شدید در حدود 1 ماه تا 45 روز نیاز هست و بعد از اون هم اگر قرار بر بازگشایی باشه باید بازگشایی ها هوشمند، کنترل شده و با نظارت دقیق باشه. نکته دیگه این هست که تنها لفظ تعطیلی و فرستادن مردم به دور همی ها یا مسافرت دردی رو دوا نمی کنه که هیچ، ممکنه مشکلات رو بدتر بکنه. نظارت بر حسن اجرای اون از خود پروتکل شاید اهمیتش بیشتر باشه.
آقای دکتر عطاری، به عنوان پرسش پایانی، بنابر گفته مقامات بهداشتی در ایران، رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه به حدود 55% رسیده، این در حالی است که قبلا حدود 80% رعایت میشد. به نظر شما چه عواملی میتونه تاثیر داشته باشه به این که به رغم همه این هشدارهایی هم که داده میشه شهروندان به این هشدارها بی‌اعتنا میشن؟
خب مهمترین مسئله در یک بحران طول کشیدن یک بحران هست. در ابتدا از اونجایی که بحران تازگی داره، ترس از اون مسئله وجود داره، کسانی که درگیرش هستن و مردم بیشتر رعایت میکنن. با گذشت زمان هم این موضوع یک نواخ شدن و سازگاری پیدا کردن با وضعیت هست که باعث میشه یک مقدار مردم رعایت پروتکل ها رو جدی نگیرن. و نکته دیگه هست که خود فشارهای اقتصادی و این مسئله که پشتیبانی وجود نداره، پشتیبانی اقتصادی و ترس از دست دادن کار منجر به این میشه که افراد مجبور بشن سر کار برن و در جامعه حضور پیدا بکنن. اینجاست که نقش دولت بسیار با اهمیت هست و اهمیتش بیشتر جلوه میکنه. در اینجا هست که دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای انتظامی و قضایی به جای اینکه واقعا در زندگی خصوصی مردم دخالت بکنن، اینجا باید بیان وظایف اجتماعیشون و دفاع از سلامت مردم رو انجام بدن و نگذارن که کسی این پروتکل ها رو زیر پا بگذاره. برای اینکه زیر پا گذاشتن پروتکل توسط یک نفر تنها ظلم به خودش و خانوادهش نیست، تمام جامعه ازش متضرر میشه و نقش دولت در اجرای صحیح اون و نظارت در اجرای صحیح اون بسیار اهمیت داره.
بسیار ممنون. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به دلایل بالا رفتن میزان مبتلایان کرونا در ایران. اما در خبر کرونایی دیگر، اینکه شمار جانباختگان این ویروس در هند هم روز دوشنبه از 100,000 نفر گذشت و با این حساب این کشور پس از آمریکا و برزیل اکنون بیشترین قربانیان کرونا را دارد. تا امروز در هند بیش از 6.6 میلیون، یا به عبارتی 6,600,000 نفر مورد ابتلا به کرونا ثبت شده که این کشور رو از این تعداد پس از آمریکا قرار می‌دهد. مایکا رایان، مدیر برنامه اضطرار سلامت در سازمان بهداشت جهانی، روز دوشنبه در مورد آخرین برآوردهای مربوط به همه‌گیری کرونا این چنین گفت:
بالاترین برآورد ما این است که 10% جمعیت جهان به این ویروس مبتلا شدند. البته این درصد در هر کشوری متفاوت است. این برآورد در مناطق شهری و روستایی و همینطور در بین گروه‌های مختلف جمعیتی تفاوت دارد. اما در هر صورت معنای آن این است که اکثریت گسترده‌ای از مردم جهان همچنان در خطر ابتلا قرار دارد.
در همین حال با ادامه وضعیت وخیم در آمریکا، شهردار نیویورک اعلام کرد در 9 ناحیه این شهر هم مدارس و مؤسساتی که در تولید نیازمندی‌های اولیه نقش ندارند به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
میگیره. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
گل می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
اما پس از گذشت 7 ماه از ممنوعیت پروازهای شرکت‌های مجاز هوایی از ایران، دولت آلمان موافقت کرد پرواز محدود خطوط هوایی ایران به این کشور از سر گرفته شود. بر پایه مقررات تازه، تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر از جمله ایران وارد آمریکا وارد آلمان می‌شوند، می‌بایستی پس از انجام تست کرونا 2 هفته هم در قرنطینه بمانند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که این روزها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو به افزایش گذاشته، به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، دولت آلمان ممنوعیت پرواز هواپیماها از جمهوری اسلامی را لغو کرده. در اواسط اسفند ماه سال پیش، به دنبال شیوع ویروس کووید 19، آلمان برای پیشگیری از گسترش این ویروس، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. ولی هفته گذشته ینس شپان، وزیر بهداشت آلمان، با صدور حکمی ممنوعیت پروازها از کشورها و مناطق پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. و این در حالی است که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را همچنان در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه گزارش ها، رفع ممنوعیت پرواز به آلمان در حال حاضر تنها شامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما شده. این شرکت هوایی در سالهای اخیر همواره بیشترین پرواز به آلمان را داشته و پیش از بحران کرونا هفته ای چند بار از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد. ولی این پروازها فعلا محدود به 2 مقصد شهر فرانکفورت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هر هفته و هامبورگ در روزهای 2 شنبه شده. مجله اشپیگل به مقررات تازه‌ای هم که دولت آلمان برای مسافران ایرانی در نظر گرفته اشاره کرده و نوشته، مسافران ایرانی همین که پا به فرودگاه‌های آلمان بگذارند، همان مقرراتی شامل آنها می‌شود که برای تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر کرونا وارد شدند. به این صورت که مسافران ایرانی به محض ورود به آلمان پس از انجام تست کرونا میبایستی 2 هفته‌ای را هم در قرنطینه سپری کنند. در این میان امید نوریپور، سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی از حزب سبزها، به هفته‌نامه اشپیگل گفته اجرای این گونه مقررات برای مسافران ایرانی کافی نیست، زیرا به دلیل سوء مدیریت و پنهانکاری دولت ایران شمار دقیق و واقعی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بسیار بالاتر از تعدادی است که همه روزه در ایران اعلام می شود. از طرفی افزایش پرشتاب شمار بیماران کووید 19 در جمهوری اسلامی ظاهراً ترکیه را هم واداشته در یک تصمیم ناگهانی پرواز از ایران به استانبول را تا اطلاع بعدی ممنوع کند. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، 2 روز پیش گفته بود در صورت رعایت مقررات بهداشتی و به همراه داشتن تست کرونا، مانعی برای مسافران ایرانی برای پرواز به ترکیه وجود ندارد و افزوده بود دلیل تصمیم جدید ترکیه برای مسئولان ایرانی مشخص نیست و طرف ایرانی هنوز نمی‌داند چرا مقام‌های ترکیه به سرعت نظر خود را تغییر دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.